با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
فصل 14. چند نفر از همسایه ها دم در جمع شده بودند. شمسعلی میرزا رفت دم در و آنها را به خانه هاشان فرستاد. ولی قبل از این که در خانه دکتر را ببندد، سردار مهارت خانه هندی خود را به داخل انداخت. من نگاهی به طرف دایجان انداختم. با چشم های گرد و رنگ پریده به مرد هندی خیره شده بود و می توانستم حدس بزنم که در دلش چه می گذشت. فریاد دکتر ناصرالحکما بلند شد. سلامت باشید آقایان، سلامت باشید، اما من جراح نیستم، باید ببریدش مریض خونه. مشقاسم گفت پاش زخم شده، ولی حالا این طور که میگید تی خورده. دایی جان با صدای آهسته به او گفت دکتر، به خاطر تمام سوابق دوستی و همسایگی و قوم و خویشی از شما خواهش میکنم دوستعلی خان رو معاینه کنین. ما حتی الامکان نباید اونو ببریم مریض خونه. بعد همه چیزو حضورتون عرض میکنم. در لحن دایجان آنچنان تضرع و در عین حال تحکمی بود که دکتر دیگر اعتراض نکرد. فقط گفت مسئولیتش پای شماست. اگه خدایی نکرده انفاکسیون بکنه من مسئول نیستم. دکتر همیشه وحشت غریبی از انفکسیون که آن را انفاکسیون تلفظ می کرد داشت و حتی بیمارانی را که دستشان رگ برگ شده بود از عواقب وحشتناک انفاکسیون می ترساند. با وجود این به طرف دوستعلی خان که به روی شکم روی تخت معاینه مطب افتاده بود رفت و گفت ولی باید آقایان و خانم ها از این اتاق برن بیرون، من با این همه جمعیت نمیتونم معاینه کنم. همه قصد خروج کردند ولی عزیز السلطنه که مرتب به سر و روی خود میزد گفت اما من باید بمونم، من دست شکسته، من چلاق شده باید بمونم ببینم چه خاکی به سرم شده. سلامت باشید، ولی شما هم باید تشریف ببرید بیرون وگرنه بنده دست به مریض نمیزنم. در این موقع مرد هندی به میان صحبت دوید. بنده برای تداوی این گونه زخم‌ها یک روغن هندی دارم که به طرفت العین موجبات بهبود را فراهم می‌کند. فلحال می‌روم و می‌آورم. این را گفت و با عجله بیرون رفت. دایجان ناپلئون با چهره منقبض از لای دندانهای برهم فشرده گفت قاسم، درو به روی این بی همه چیز بی وطن باز نکنی. حالا که دیده نقششون درست عملی نشده میخواد دوستعلی خانو با روغن هندی بکشه. دوستعلی حتما میخواسته اسراری رو درباره توطئه انگلیسا به من بگه. مشقاسم سری تکان داد و گفت بی ناموز تا صبح هم پشت در بمونه وازده می کنم. ما خودمون می دونیم روغنش چیه. یک روغن سیاه رنگیه که از جگر افعی سیاه می گیرن. اصلا قوتیش و جلوی دماغ فیل بگیرن جا به جا خاکستر می شه. ما یک همشهری داشتیم. من به طرف مجروح و دکتر رفتم که ببینم در چه وضعی هستند. دکتر ناصرالحکما کناری ایستاده بود و در انتظار بیرون رفتن همه از مطب بود تا معاینه را شروع کند و عزیز السلطنه مقاومت میکرد. عاقبت او هم با اصرار دایجان بیرون آمد. دکتر گفت آدم من نیست، فقط مشقاسم بمونه به من کمک کنه. مشقاسم دوید جلو روی چشم. ما از این کارها خیلی سررشته داریم. دروغ چرا؟ تا قبر یک دفعه ما خودمان یک همشهری داشتیم که کارت زده بودند توی اسبلش. ما خودمان دکتر چهره در هم کشید. سلامت باشید آقای مشقاسه، تو هم لازم نیست بمونی، خیلی چونه میزنی، برو بیرون. اون آقا بیاد به من کمک کنه. دکتر با اشاره مرا نشان میداد. همه را بیرون کرد و گفت یا بفرمایین منزلتون یا توی اتاق انتظار بنشینین، توی راهرو و حیات کسی رو نبینم. مطب و اتاق انتظار دکتر در دو طرف در ورودی خانه بود و خانه آن طرف حیات قرار داشت. وقتی همه به اتاق انتظار رفتند و مطب خلوت شد، دکتر به من گفت سلامت باشی پسر جان، کمک کن لباس مریض رو در بیاریم، ببینم از خون که نمی ترسی. نه آقای دکتر، مطمئن باشی. کت و شلوار دوستری خان رو از تنش در آوردیم. به نظرم کار سختی نرسید، زیرا مثل اینکه مجروح بی حرکت در عین بیهوشی از مساعدت در کار بیرون آوردن لباسش خودداری نمی کرد و سنگینی معمولی آدمهای بیهوش را نداشت. دکتر با پنبه و الکل نقاطی را که خون از آنها جاری شده بود تمیز کرد. زخم‌ها عبارت از 3 سوراخ کوچک بودند. دکتر دستی روی زخم‌ها گذاشت و زیر لب گفت مثل اینکه ساچمه‌ها از فاصله زیاد به تنش خورده، زیاد فرو نرفته، زیر پوسته. من متوجه شدم که پیشانی دوستعلی خان عرق کرده و تکانی خورد. دکتر را متوجه کردم. سر را به گوش مجروح نزدیک کرد و گفت دوستعلی، صدای منو میشنوی؟ صدای خفه ناله مانندی از گلوی دوستعلی خان خارج شد. بله میشنوم. بعد لای چشما را باز کرد و با نگاه اتاق را جستجو کرد و با صدای آهسته تری پرسید زنم که اینجا نیست؟ سلامت باشید، کسی اینجا نیست، فقط من و این پسر هستیم. دوستعلی خان که گویی از مدتی قبل ناله های خود را در دهن خفه کرده بود، ناله را سر داد و گفت پدرم در اومده آقای دکتر، چی شده؟ کجا خورده؟ سلامت باشید، هیچ چیز مهمی نیست، 3 تا ساچمه ریز از فاصله زیاد به تنتون خورده روی لومبر، اما زیاد فرو نرفته. اگه طاقت داشته باشید میتونم درشون بیارم، یا میل دارین بفرستمتون مریض خونه؟ دوستعلی خان با ناله گفت دارم از درد میمیرم، 1 ساعت درد دارم اما جرأت ناله کردن ندارم. دکتر گفت چرا ناله نکردی؟ از ترس این آکله، از ترس این قاتل. زنم، بعد موضوع رو براتون میگم، اما جون بچه هاتون من رو نفرستید مریض خونه. از شما خواهش میکنم به زنم بگید حالش خیلی خطرناکه، اما تو مریض خونه. دکتر حرف او را برید. اما اینجا من وسایل بیهوشی ندارم، باید طاقت بیارین که با 5 ساچمه ها رو در بیارم، باید تحمل کنین. بله آقای دکتر، تحمل میکنم، اما قول بدین که به زنم بگین حالش خطرناکه و امید زیادی به زنده بودنش نیست، اگه بفهمه حال من بد نیست تا صبح خفم میکنه، میکشدم. بعد خطاب به من گفت تو هم جون مادرت حرفی نزن، عزیزو میشناسی، میدونی که. گفتم خاطرتون جمع باشه آقای دوستعلی خان، قول میدم به عزیز خانم حرفی نزنم. دوستعلی خان نفس راحتی کشید و 1 لیوان آب خواست. دکتر برای مذاکره با کسانی که در اتاق انتظار بودند رفت بیرون. من هم بعد از اینکه 1 جرعه آب از دستشویی آهنی دکتر به دوستعلی خان دادم، به دنبال دکتر رفتم. دکتر به عزیز السلطنه اصرار می‌کرد که به خانه برگردد. شما خانم برگردید منزل. حال شوهرتون زیاد خوب نیست، ولی من تمام سعی و کوششم رو می کنم. دکتر ضمن گفتن این کلمات به دایی جان و سایرین چشمکی زد و به این ترتیب به آنها فهماند که واقعیت را نمی گوید. اسدالله میرزا به طرف من آمد و آهسته پرسید در چه حاله؟ من هم آهسته جواب دادم چیز مهمی نیست، از ترس عزیز خانوم خودشو به بیهوشی زده بود. با وجود اصرار دکتر کسی حاضر نشد آنجا را ترک کند. ناچار دکتر به مطب برگشت. من هم دنبالش رفتم. در حالی که دوستعلی خان بالش را گاز می گرفت و قطرات درشت عرق بر پیشانیش می نشست، دکتر با پنس سه ساچمه ریز را درآورد و محل زخم را پانسمان کرد. دوستعلی خان که از شدت درد صدایش بند آمده بود، به زحمت زیاد به دکتر التماس کرد که تمام بدن او را باند پیچی کند و خواست که دکتر دستور بدهد او را به خانه‌اش نبرند و شب را در منزل دایی جان بخوابانند. وقتی دکتر از مطب بیرون آمد، همه ریختند دور او. عزیز السلطنه فریاد زد: آقای دکتر، بگو چه خاکی به سرم شده، بگو که حالش چطوره. سلامت باشید خانم، سلامت باشید. فعلا نمیتونم چیزی بگم، بستگی به مقاومت بدن داره. اگه شب رو تا صبح برسونه شاید زنده بمونه. ضمن گفتن این کلمات باز با اشاره چشم و ابرو به دایی جان و سایرین فهماند که این حرف مصلحتی است. سپس ادامه داد: اما امشب بذارید منزل آقا بخوابه که به من نزدیکتر باشه. اگه حالش به هم خورد من زودتر بتونم بیام. فعلا یک مورفین به او زدم که اگه به هوش اومد زیاد درد نکشه. اندام بی حرکت و باند پیچی شده دوستعلی خان را روی یک تخت خواب سبک سفری گذاشتیم و به خانه دایی جان منتقل کردیم. عزیز الله خان، آژان گشت محل که دم در قدم می زد، همراه ما به خانه دایی جان آمد. دایی جان به او گفت: آقای عزیز الله خان، حال دوستعلی بهتره، شما میتونید تشریف ببرید. ولی آقا، ما وظیفه داریم که گزارش بدیم، یک نفر تیر خورده. دایی جان گفت: تصادف بوده آقا، داشته تفنگو پاک میکرده تیر خالی شده. حالش هم که بد نیست، کسی هم که شکایتی نداره. اختیار دارین آقا، چجور تفنگو پاک میکرده که گلوله اونجای تنش خورده؟ مگه ما بچه ایم؟ مشقاسم عصبانی شد: چقدر ایراد میگیری عزیز الله خان؟ شما ملایری ها هم بلدین فقط ایراد بگیرین. بنده خدا داشته با تفنگ بازی میکرده در رفته. عزیز الله خان آژان حرف او را برید: پس بگو ما تحتش داشته با تفنگ بازی میکرده. مشقاسم گفت: خب تفنگ تفنگه، یک وقت میخوره توی چشم آدم، یک وقت توی جیگر آدم، یک وقت میخوره به اونجای آدم. ما خودمان یک همشهری داشتیم. دایی جان عصبانی حرف او را برید: مشقاسم، ممکنه خواهش کنم تو دخالت نکنی. دایی جان عزیز الله خان را به اتاقی برد و ظاهراً با ادله و براهین محکم به او ثابت کرد که ممکن است حین بازی با تفنگ گلوله از بیراهه با آن محل آدم اصابت کند. زیرا عزیز الله خان وقتی از اتاق خارج می شد گفت: ما رو خجارت می دید آقا، ما نمک پرورده شما هستیم، ما میریم، اصلا از این سر و صدا چیزی نشنیدیم، اما اگه خدایی نکرده آقای دوستعلی خان طوری شدن، خودتون تا صبح به کمیسری خبرش رو بدید. وقتی به اتاقی که دوستعلی خان را در آن روی شکم خوابانده بودند رفتم، چشمم به لیلی افتاد که با چشمهای اشکالود پهلوی رخت خواب مجروح نشسته بود. نتوانستم غم و غصه او را تحمل کنم. با اشارهی به طرف خود خواندمش و به او گفتم که حال مجروح بد نیست و از ترس زنش رول مریض دم مرگ را بازی می کند. عزیز و سلطنه لحظه آرام نمی گرفت، مرتب به سر و صورت خود می زد و ناله و مویه می کرد. دلاهی دستم بشکنه، خدا مرگ بده که نبینم دوستعلی به این حال افتاده. آخه یه فکری بکنین، یه دکتر دیگه بیارین، ببریمش مریض خونه. و دایی جان سعی می کرد او را آرام کنه. خانم، دکتر دیگه فایده نداره، این موقع شب کدوم دکتر رو بیاریم؟ الان حرکت دادنش هم هیچ صلاح نیست، تازه خونریزی قطع شده. وانگهی مریض خونه تحقیق میکنن که چه اتفاقی افتاده. میل دارید برید زندان؟ لحظه‌ای سکوت برقرار شد. در این موقع از طرف مجروح صدای ناله مانندی شنیده شد و لبهای او حرکتی کرد، مثل اینکه چیزی گفت ولی صدایی از دهنش در نیامد. اسدالله میرزا که در تمام این مدت ساکت مانده بود گفت: مومنت، مثل اینکه میخواد یه چیزی بگه. بعد پهلوی رخت خواب نشست و سر را به دهن بیمار نزدیک کرد. حرف بزن دوست علی، اگه هنوز زنده ای یه چیزی بگو، اگه هم حرکت کردی سلام ما رو به اون بالایی ها برسون. لبهای دوست علی خان همچنان تکان میخورد. عاقبت صدایی شنیده شد: عزیز کجاست؟ عزیز و سلطنه در حالی که به سر و سینه میزد پهلوی او نشست و گفت: من اینجام دوست علی، الهی دردت به جون من بخور، من اینجام. دوست علی خان با چشمهای بسته و صدای ضعیف گفت: نه نه، تو عزیز نیستی، من عزیز رو میخوام، منم خودمم، من عزیزم، الهی تصدق اون صدات برم. دوست علی خان گفت: تو عزیز نیستی، من عزیز رو میخوام. عزیز و سلطنه به سینه خود زد و گفت: الهی خدا مرگم بده، دیگه منو نمیشناسه. دوست علی چشماتو باز کن، من عزیزم. دوست علی خان لحظه ای بعد لای چشمها را باز کرد و نگاه خود را به چهره زنش دوخت. آه خدا رو شکر که یک دفعه دیگه دیدمت عزیز، منو حلال کن، بذار با خیال راحت برم. آب به زحمت یک جرعه آب به او دادی. چشمهایش را کاملا باز کرد و با همان صدای ضعیف گفت: عزیز منو ببخش، شاید من خیلی گناه کرده باشم، اما در قضیه قمر من تقصیری نداشتم، من بیگناه بودم. دوست علی خان نگاه خود را در اتاق گردش داد و پرسید: قمر کجاست؟ عزیز سلطنه گفت: توی اون اتاق پهلوی بچه هاست، الهی خبرشو برام بیارن که باعث این کار شد. دوست علی خان گفت: مواظبش باش، این دختر دیوونه است، برای حفظ آبروی خانواده بهش گفتم که اما من تقصیری نداشتم. شمس علی میرزا کجاست؟ شمس علی میرزا دوید جلو: من اینجام دوست علی، خواهش میکنم یک کاغذ و قلم بردار، وصیت منو بنویس که تا رمقی دارم امضا کنم، همه دارایی من مال عزیزه. عزیز و سلطنه به صورت خود زد: وای الهی خدا عزیزو مرگ بده، عزیز بعد از تو زنده نمیمونه که وصیت کنی. دوست علی خان جیغ زد: شمس علی این آخرین خواهش منو رد نکن. مشقاسم دخالت کرد: بابا ناامیدش نکنید، خدا بیامرز آدم خوبی بود. همه نگاه تندی به مشقاسم انداختند. مشقاسم سر را به زیر انداخت. شمس علی میرزا قلم و کاغذ برداشت و دوست علی خان شروع به دیکته کردن وصیت نامه خود کرد. خانه و مغازه و املاک خود را به زنش صلح کرد. در پایان با ناله گفت: راستی ملک محمود آباد یادم رفت، بنویس همچنین 6 دانگ ملک واقع در محمود آباد قزوین را با قنات واقع در آن به همسرم. عزیز و سلطنه باز به صورت خود زد: الهی عزیز نباشه که ملک محمود آباد رو دیگه ببینه. راستی اون کاروان سرای محمود آباد هم مال تو بود؟ دوست علی خان گفت: آره کاروان سرا رو هم بنویس. اسدالله میرزا نتوانست خود را نگه دارد، با قیافه متأثر گفت: گوسفندا یادت نره. عزیز و سلطنه ناله کنان گفت: الهی نسل گوسفند ور بیفته، گوسفندا رو پارسال فروخت. دوست علی خان آب دهن را فرو برد و گفت: حالا بده من امضا کنم، شماها هم باید زیرشو امضا کنین، همه شما. شمس علی میرزا کاغذ و قلم را نزدیک برد ولی دست دوست علی خان تکان نخورد. با ناله گفت: خدایا به من قوت بده که اینو امضا کنم، بلندم کنین، این دست منو از زیر لحاف در بیارین. شمس علی میرزا بالاتنه او را کمی بلند کرد و دست او را از زیر لحاف بیرون آورد ولی دست بی حرکت به زمین افتاد. دوست علی خان مثل اینکه تمام قوای خود را جمع کرد فریاد زد: خدایا دستم. عزیز و سلطنه سعی کرد کمکش کند. میخوای کمکت کنم عزیزم؟ اسدالله میرزا باز طاقت نیاورد، گفت مومنت، اگه تمام بدلش هم خوب بشه این دست راست دیگه تکون نمیخوره. تفلکی، خب معلومه گلوله به نشیمنگاه بخوره دست راست فلج میشه. رابطه دست راست با نشیمنگاه از نظر علمی ثابت شده است. دوست علی خان خواست به او چیزی بگوید ولی مثل اینکه پشیمان شد، سعی کرد به تنهایی نیمخیز بشود ولی نعره ای زد و بی حرکت بر جا افتاد و چشمهایش را بست. آقا جان که تا این موقع ساکت مانده بود با لحن عصبانی گفت شما دستی دستی دارید میکشیدش، بذارین استراحت کنه. آقای جان نگاه غضب‌آلودی به او انداخت، به تندی جواب داد شما خواهش میکنم دخالت نکنید. علت این تندی را نفهمیدم، شاید اعصاب او خسته بود، ولی آقا جان از این تندی نابهنگام سخت در هم رفت و گفت به هر حال موندن ما در اینجا فایده نداره. بنده رفت و با قیافه بسیار گرفته از اتاق بیرون رفت. دایی جان بعد از چند لحظه سکوت گفت حالا بهتر مریض رو تنها بگذاریم، فقط خانم پهلوش میمونن، قمر رو هم پیش خودمون میخوابونیم. وقتی از اتاق بیرون آمدیم اسدالله میرزا با اشارهی مرا به طرف خود خواند، قدم زنان از اندرونی به باغ رفت. من ماجرای گفتگوی دوست علی خان با دکتر را برایش حکایت کردم. اسدالله میرزا سری تکان داد و گفت این خانواده نفرین شده است، از فردا یک مرافعه تازه شروع میشه. امروز متوجه شدی چند دفعه دایی جان به آقا جانت پرید؟ من هر دفعه چنان برق غضبی در چشمای پدرت دیدم که یقین دارم فردا یک بدبختی سر این پیرمرد در میاره. خودت متوجه شدی؟ گفتم بله، اون وقتی که به آقا جان یک چیزی راجع به اصل و نسب گفتن. اسدالله میرزا گفت اونجا بعد الان هم باز به آقا جان پرید. گفتم من هم خیلی ناراحتم عمو اسدالله، میترسم باز مرافعه تازهی شروع بشه. اسدالله میرزا گفت مسلم بدون شروع شده، ولی زیر جلی. اگه این پیش آمده حاملگی قمر نبود آقا جان از اول شب شروع کرده بود. واقعا مضحکه، اینا هم طوری از اصل و نسب حرف میزنن که انگار از تخمه خاندان هابسبورگ هستن. حالا تو اگه تونستی اون کاغذ دایی جان به هیتلر رو حتما کش برو. گفتم تا حالا که نتونستم، گمانم توی کشوی میزش گذاشته و درشو قفل کرده. اسدالله میرزا مدتی به فکر فرو رفت، بعد ناگهان چشمهایش برقی زد و گفت یک راهی به نظرم میرسه، گمونم فردا هم باید از اداره جیم بشم، صبح یک سری بیا پیش من. صبح روز بعد به سراغ اسدالله میرزا رفتم، با هم از خانهش بیرون آمدیم، در جهت مخالف خانه ما به راه افتاد. بعد از طی دو کوچه ناگهان جلوی بساط یک واکسی کوچه نشین ایستاد، پای خود را روی جعبه او گذاشت و خواست که کفشش را واکس بزند. من در کناری ساکت به انتظار او ایستادم. اسدالله میرزا با واکسی که مرد جوان ورزیده‌ای بود شروع به صحبت کرده بود و از حال و روزگارش می‌پرسید و من متعجب بودم که در این گرفتاری چطور به فکر واکس زدن کفش افتاده است. اما این طرفا خیال نمی‌کنم خیلی مشتری داشته باشی. چرا تو اون خیابون درختی نمی‌ری؟ ما این همه راه باید بیایم تا اینجا، یا از اون طرف بریم تا خیابون. واکسی گفت والا آقا خدا باید روزی آدم رو بخواد برسونه، وگرنه اینجا و اونجا نداره. مومن چطور اینجا و اونجا نداره؟ اگه نزدیک باشی من خودم روزی دو دفعه کفشم رو واکس میزنم. همه در و همسایه‌های ما هم دنبال پینه دوز و واکسی میگردن. اسدالله میرزا به هزار دلیل به واکسی ثابت کرد که اگر روبروی باغ و منزل ما بساطش را پهن کند عایداتش دو برابر خواهد شد. واکسی با خوشحالی از این پیشنهاد استقبال کرد و وعده داد که از بعد از ظهر بساطش را در کوچه ما که درخت‌های بزرگی داشت روبروی در باغ پهن کند. اسدالله میرزا انعامی هم علاوه بر پول واکس به او داد. به طرف خانه به راه افتادیم. چون سوال مرا حد زد گفت این واکسی خیلی به درد ما میخوره، بعد میفهمید چرا. حالا مسئله اینه که باید یک جایی پیدا کنیم که به دایی جان از طرف هیتلر یک تلفن بزنیم. آها یادم اومد، بیا بریم منزل یکی از رفقای من که تلفن داره این نزدیکی هاست. خدمتکار پیری در رابروی ما باز کرد. وقتی اسدالله میرزا گفت که میخواهد تلفن بزند، فوراً ما را به بالاخانه که تلفن آنجا بود هدایت کرد. خودش برای درست کردن چای به آشپزخانه رفت. اسدالله میرزا بلا تأمل نمره دایجان را گرفت. وقتی دایجان پای تلفن آمد، شازده با همان لهجه نماینده هیتلر گفت: مرحوم آقای بزرگ، با جانت مکدونالد آبگوشت بزباش خوردی. آقا شما درست گوش بکن. زیاد مهم 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 هست این حرف من. اول که رمز ما عوض شد، چون که جاسوس انگلیسی ممکن هست فهمیدی. وقتی نماینده ما گفت آقای بزرگ با جانت مکدونالد آبگوشت بزباش خوردی، شما پرسیدی با چی؟ اون گفتی با ترشی گلپر. اگر این ندانستی، گفت پس معلوم میشه که جاسوس انگلیس هستی، آن وقت بیرونش کردی. دوم اینکه ما یک مأمور به شکل یک کاسب جلوی خانه شما گذاشتی که مواظب شما باشی. تا این کاسب هستی شما هیچ 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 ترسی نداشتی، کاملا خاطر جمع بودی که اون از شما مواظبت کردی. اما هیچ نباید با کاسب صحبت این حرف را بکنی. ما باز با شما تماس گرفتی، تا موقع حرکت شما رسیدی. مثل اینکه دایجان اصرار داشت نشانی های مأمور مورد بحث را بداند، اسدالله میرزا گفت: من خیلی خیلی محرمانه به شما گفتی که یک واکسی هستی، اما هیچ 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 شما صحبت با هیچ کس نکردی. شما فهمید؟ خدا نگهدار، هایل هیتلر. وقتی گوشی را گذاشت، تبسم رضایت بر لبهایش نقش بست و به من گفت: تفلک آدم ساده ایه، ولی خیالش کاملا جمع میشه و آقا جان هم دیگه نمیتونه یک بازی تازه براش در بیاره. این از دایی جان. حالا باید یک فکری برای اون دختر مادر مرده بکنی. دوستعلی خان یا یک ابله دیگه سان فرانسیسکو کرده، حالا اینها میخوان بچه 3-4 ماهه رو سقط کنن، حتی اگه به قیمت جون دختر بیچاره باشه. گفتم: چطوره به دایجان بگیم هیتلر دلخور میشه؟ ولی اینو دیگه باور نمیکنه. از خانه دوست شازده بیرون آمدیم. اسدالله میرزا گفت: حالا باید یک سری به دوستعلی خره بزنیم ببینیم در چه حالیه. پرسیدم: خیلی نگرانید؟ گفت: مومنت، ابداً. من میدونم اون تنلش 3 تا ساچمه که سهله، توپ شرانپل هم کاریش نمی کنه. دلم برای اون دختر خل دیوونه می سوزه. مشخاصم در را به روی ما باز کرد و در مقابل سؤال اسدالله میرزا که از حال دوستعلی خان پرسید، گفت: والا دروغ چرا، تا قبر پنداری زیاد حالش بد نیست. عزیز خانم هم تا صبح اینجا بود، حالا رفته یک سری به خونش بزنه و برگرده. وقتی ما وارد اتاق شدیم، دوستعلی خان که روی شکم خوابیده بود بالاتنه را بلند کرد و از سینی صبحانهی که در رخت خواب زیر سینهش گذاشته بود داشت با اشتها غذا میخورد. به محض شنیدن صدای در، پتو را روی سرش و سینی صبحانه کشید و بی حرکت ماند. اسدالله میرزا با خنده گفت: نه ترس دوست ولی، ماییم، عزیز خانم نیست، پر کن اون شکم کارت خورده رو. دوست علی خان گفت: خدا شاهد حالم بده، اما دکتر گفته برای جبران خونی که از بدنم رفته باید یه چیزی بخورم. ولی جون مادرت به عزیز چیزی نگی، مرگ تو دارم از درد میمیرم. اسدالله میرزا گفت: مرگ بابات؟ چرا مرگ من؟ البته هر کس خربوزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه. سان فرانسیسکو کردی، حالا باید دردشو هم تحمل کنی. دوستعلی خان گفت: مرگ تو اسدالله، مرگ خودم اگه من کاری کرده باشم. فقط دلم برای این دختر میسوزه. اگه بتونیم یکی رو پیدا کنیم که بچه رو قبول کنه، قمر رو ولو برای چند روز هم شده عقد کنه، من هر چی بخواد بهش میدم. نوشته محضری هم میدم که بچه رو خودمون بزرگ میکنیم. ما مومنت کدوم حالویی پیدا میشه این دختر رو یه هفته که سهل یک ساعت هم به ریش خودش ببنده. دوست علی خان با صدای آهسته و لحن محجوبی گفت: اصدالله، من فکر کردم، یعنی پیش خودم گفتم که فکر کردم اگه تو اصدالله میشد با خنده گفت: مومنت، این کار خرج داره دوست علی، باید واقعا سر کیسه رو شل کنی. دوست علی خان که منتظر چنین عکس العمل ملایمی از طرف عزادالله میرزا نبود با هیجان گفت: هر چی بخوای میدم. ولی مثل این که ناگهان متوجه شد که هیجان و صدای بلندش متناسب با حال یک مجروح محتضر نیست، با صدای آهسته ادامه داد: عزادالله، من و تو با هم بزرگ شدیم، از بعضی اختلافهای جزئی و بچگانه که بگذریم، من و تو همیشه هم دیگر رو دوست داشتیم. دیگه چیزی به آخر عمر من نمونده، این آخرین خواهش منو قبول کن. اسدالله میرزا که به خوبی میدانست دوست علی خان رول آدم محتضر را بازی میکند، با تأثر تصنعی گفت: نگو دوست علی، نگو دلمو ریش کردی. تو به این جوونی هزار آرزو داشتی. من به تو قول میدم که هر جمعه یک دسته گل ختمی روی سنگ مزارت بگذارم. منو ببخش عزیزم که وسعم نمیرسه که گل کاملیا بگذارم، عیبی نداره. تو به جای مادام او کاملیا میشی موسیو او ختمیا. خواهش میکنم اسدالله شوخی نکن، وقت شوخی نیست، به من بگو چقدر میخوای. اسدالله میرزا پرسید: هر چی بخوام میدی؟ مطمئن باش اسدالله، به خاطر نجات این دختر بیچاره. اسدالله میرزا گفت: ملک محمود آباد دوست علی عزیز. چی؟ ملک محمود آباد؟ مگه دیوونه شدی؟ برای اینکه دو روز این دختر رو اخ کنی من باید ملک ششدانگی رو به تو بدم؟ اسدالله میرزا ناگهان متوجه مقصود دوست علی خان شد، با قیافه برآشفته از جا برخاست، یک مخده کوچک بلند کرد و گفت: مومنت دوست علی، خیلی دوستت داشتم، مرد خیلی خوبی بودی، ولی ناچارم برای اینکه دیگه از این حرف‌های مهمل نزنی کار اسرائیل رو جلو بگیرم.